بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين فقد تحقق مما ذكرنا أن حقيقة تملك العين بالعباد ليست إلا البيع فلو قال ملكتك كذا بكذا كان بيئا ولا يصح صلحا ولا هبة معوضه و ان قصدهما. در بحث گذشته مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف فرق میان بیع و صلح رو و همچنین فرق میان بیع و هبه معوضه رو بیان کردند و نتیجه این شد که حقیقت بیع عبارت از تملیک و عین به عوضن هست. حالا در بحث امروز با ضمن نتیجه گیری و تکرار این مطلب ما قبل یک مقدمه چینی می کنند برای رد فرمایش کاشف القطاع. این فرمایند که طبق بیان ما روشن شد که حقیقت بی تملیک عینن به عوضن هست. هر جا این عنوان محقق باشه که شخصی تملیک عین بکند در مقابل یک مالی، این منحصر به بیعه، حتی اگر از این تملیک و عینن به عوضن قصد صلح بکند یا قصد هبه بکند، این قصدش کلا قصده. مثل عرض می کنم که این تملیک و عینن منحصر به بیعه، ولو خلاف این رو هم قصد بکند، این مثل این است که از انکحتو که صریح در نکاحه بیاد قصد مثلا هبه بکند. همانطوری که قصد در اونجا کلا قصده، اگر در یک موردی تملیک و عینن به عوضن باشه حتما منحصر در بیعیت، ولو قصد خلاف این رو داشته باشه. البته این مطلب مبنی بر این است که ما در باب عقود و ایقاعات الفاظ کنائیه رو کافی ندانیم، اما اگر یک فقیهی آمد گفت در باب عقود و ایقاعات الفاظ کنائیه کافیه، اون وقت تملیک و عینن به عوضن را میتواند کنایه از صلح قرار بده، میتواند کنایه از هبه معوضه قرار بده. اما اگر ما کنایه رو کافی ندانستیم، این تملیک و عینن به عوضن منحصر است به بیعیت و لیس الا. اون وقت می فرمایند که مرحوم کاشف القطاع فرموده است که اصل در تملیک و عینن به عوضن بیعیت. کلمه اصل رو می دانید که هر جا در یک موردی ما شک بکنید، در مورد شک ما رجوع به اصل می کنید. کاشف القطاع فرموده اگر در یک موردی تملیک و عینن به عوضن محقق بشه، ما شک بکنیم که آیا بیع است یا صلح است یا هبه، اصل این است که ما این رو بی قرار بدیم. حالا مثال برای شک بزنیم، مثلا دو نفر در یک زراعتی با هم شریکن، یک شخص ثالثی میاد به احد الشریکین میگوید حصه خودت رو با من تنصیف بکن، یعنی من رو در نصف حصه خودت شریک بکن. مثلا عبارتی که بهش میگه، میگه شرکنی فی حصتک، در اون حصه خودت و سهم خودت من رو شریک بکن. اون شریک هم میگه قبل تو، قبول میکنم. خب اینجا احد الشریکین آمده تملیک و عینن به عوضن کرده، آمده نصف از حصه خودش را در مقابل یه مالی مثلا به این شخص ثالث تملیک کرده. حالا ما نمیدونیم آیا این تملیک و عینن به عوضن عنوان هبه رو داره، عنوان بی رو داره، عنوان صلح رو داره. مرحوم کاشف القطا میفرماید در این موارد شک ما میگیم اصل این است که باید بی باشه. هر جا تملیک و عینن به عوضن باشه و ما شک کنیم که بی یا غیر بی، اصل این است که بی باشه. مرحوم شیخ میخوان این فرمایش کاشف القطا رو درش خدشه کنن، میفرماین شما مرادتون از این اصل دو احتمال میتونه باشه. یک احتمال این است که ما اصل رو به معنای شایع بگیریم. یعنی چه؟ یعنی اگر در یک موردی یک طبیعتی دارای دو صنفه، یک صنف او شایع و غالبه و صنف دیگر او نادره، مثلا فرض کنید در انسان طبیعتیه که دو صنف داره، رجال و نساء. حالا اگر فرض کردیم که رجالش غلبه داره و شایعه، حالا اگر مولا گفت جئنی به انسانه، برو یه انسانی برای من بیار، اینجا آمدن گفتن این انسان رو باید حمل بکنیم بر مورد شایع و بر مورد غالب. مورد غالب همان رجله، همان مرده و رجاله. شیخ میفرماید ببینیم کاشف القطا این معنا رو اراده کرده، یعنی کاشف القطا میخواد بگه تملیک و عینن به عوضن یه طبیعتیه دارای دو صنفه، یک صنفش صنف شایعه و اون عبارت از بیعه. یعنی ما اگر 100 تا تملیک و عینن به عوضن داریم، از این 100 تا 80 تاش بیعه، 20 تاش هست که یا هبه است یا صلح یا غیر ذلک. کاشف القطا میخواد بگه اگر یک تملیک و عینن به عوضن مثل اون مثال زراعت واقع شد و ما شک کردیم که آیا اینجا حمله بر بی بکنیم یا غیر بی، ما میایم حمل میکنیم بر فرد شایع. اصل رو بگیم در کلام کاشف القطا به معنای حمل بر فرد غالب و حمل بر فرد شایع. مرحوم شیخ میفرماید این حرف غلطه. وجه غلط بودنش این است که ما اگر تملیک و عینن به عوضن را یک طبیعت دارای اصناف و افراد بدانیم، این حرف درسته. اما ما برای شما اثبات کردیم که تملیک و عینن به عوضن یه مصداق بیشتر نداره. تملیک و عینن به عوضن یک سنف بیشتر نداره و اون بیعه. اینطور نیست که یه طبیعتی باشه مثل انسان دارای اصنافی باشه و ما در مورد شک بیاییم اون مورد شک رو حمل بکنیم بر اون فرد شایع و بر فرد غالب. نه، ما ادعای ما شیخ انصاری اینه تملیک و عینن به عوضن، اونم تملیکی که درش مقابله و معاوضه، یعنی تملیک جای تملیک بنشینه، تملیک به عوض تملیک دوم باشه، که اگر تملیک دوم نباشه تملیک اول اصلا منعدمه و لغوه. ما آمدیم برای شما اثبات کردیم که این تملیک و عینن به عوضن این یک مصداق و یک فرد بیشتر نداره. احتمال دوم در کلام کاشف الغطاء این است که مرادش از این اصل حمل بر فرد غالب نباشه، بلکه مرادش از این اصل اصالت الحقیقه باشه. یعنی این چنین بگیم استعمال تملیک و عینن به عوضن در بی یک استعمال حقیقیه، استعمال تملیک و عینن به عوضن در غیر بی یک استعمال مجازیه. و اگر در یک موردی تملیک و عینن به عوضن شد، یعنی استعمال شد، و ما شک کنیم که متکلم اراده کرده معنای حقیقی رو یا مجازی رو، متکلم به مخاطب میگوید ملکتک هازا به هازا، ما شک میکنیم از ملکتو معنای حقیقیش که بیعه اراده کرده، یا شک میکنیم که معنای مجازی که صلح یا هبت اراده کرده. خب شما در اصول الفقه خوندید وقتی ما شک میکنیم در مراد متکلم، به هنگام شک در مراد باید لفظ رو حمل بکنیم بر اصالت الحقیقه. فرق بین این و معنای اول روشنه. در معنای اول اصل رو به معنای شایع غالب میگرفتیم، در معنای اول ما کاری به استعمال متکلم و مراد متکلم نداریم. میگیم بی رو و ملکتو رو حمل میکنیم بر فرد غالب که فرد غالب بیه. اما در معنای دوم شک ما برمیگرده به این که متکلم از این لفظ ملکتو که استعمال کرده چی رو اراده کرده. اینجا پناه میبریم به اصالت الحقیقه که یکی از اصول لفظیگر. مرحوم شیخ میفرماد اگر کاشف الغطاء این رو اراده کرده این حرف درستیه، اما وقتی ما به عبارات کاشف الغطاء مراجعه میکنیم قرائنی در عباراتش وجود داره که به ما نشون میده کاشف الغطاء چنین معنایی رو اراده نکرده و همان معنای اولی رو اراده کرده. آخرین نقضی که بر این تعریف شیخه مسئله قرض، مستشکل میگوید این تعریف شما شامل قرض میشه. چرا؟ در قرض مقرض که قرض دهنده است میاد یک عینی را تملیک میکند به مقترض که قرض گیرنده است. در مقابلش مقترض بعد از یک ماه، دو ماه، یک سال، حالا هر مقداری که عجل معین بشه، باید بیاد مثل اون را یا قیمت اون را به این مقرض بپردازه. پس در باب قرض مقرض تملیک و عینن می کند به مالن در مقابل اینکه مقترض بعد از یک مدتی مثل یا قیمت رو بیاد بپردازه به قرض دهنده. پس این تعریف شما شامل قرض هم می شود. مرحوم شیخ می فرماید که قرض هم داخل در تعریف نیست. چرا؟ می فرماید در حقیقت بی معاوضه وجود داره، اما در حقیقت قرض معاوضه وجود نداره. اگر یک کسی آمد مالی رو به دیگری قرض داد، فرشی رو قرض داد یا پولی رو قرض داد، نمیگن معاوضه کرد. بله، در قرض تملیک هست. شما وقتی پولتون رو قرض دادید به دیگری، از ملک شما خارج میشه، داخل در ملک گیرنده میاد، اما معاوضه وجود نداره. یک تملیک مشروطه، میگه من این رو به تملیک میکنم علا شرط زمان، به شرطی که تو ضامن باشی بعداً بیای به من برگردونی. اون وقت چهار مؤید شیخ اقامه میکنه بر این که در باب قرض معاوضه وجود نداره. مؤید اول این است که در اقسام ربا میگن یه ربای قرضی داریم، یه ربای معاوضی داریم. میان برای ربای معاوضی دو تا شرط بیان میکنن. میگن ربای معاوضی ربایی است که از جنس هم باشد، مکیل یا موزون باشه. خب در حالی که در باب قرض این شرط ها وجود نداره، در باب قرض ربا تحقق پیدا می کند ولو مسئله مکیل و موزون یا مماثلت در جنس نباشد. پس اینی که در قرض شرایط معتبره در ربای معاوضی معتبر نیست، کشف از این می کند که در حقیقت قرض معاوضه وجود ندارد. مؤید دوم این است که در باب معاوضات فقها گفتن قرار نباید باشه. قرار یعنی جهالت. طرفین معاوضه، شما چیزی که میخواید بفروشید، چیزی که میخواد عوض واقع بشه، باید درش جهالت نباشه. اما در باب قرض، البته طبق اون چه که صاحب جواهر از جمعی از فقها نقل میکنه، شما اگر توی کیسه ای فرض کنید 10,000 تومان 100,000 تومان پول گذاشتی، به دیگری میگید من این رو به تو قرض میدم، در حالی که دیگری نمیدانه چه مقداره، دیگری جهل به مقدار داره. جماعتی از فقها گفتن چنین قرضی صحیحه. پس در قرض ما میبینیم قرار راه داره، جهالت راه داره. اگر حقیقت قرض رو معاوضه تشکیل بده، معاوضه درش قرار نباید باشه. مؤید سوم این که در باب قرض علم به عوض لازم نیست. الان لازم نیست که این مقرض که قرض میده علم به این داشته باشه که عوض این قرض چه مقداره، اما در باب معاوضه علم به عوض لازمه. مؤید چهارم ذکر العوضه، شما در باب معاوضه باید بگید این کتابو میفروشم به این مقدار، اما در باب قرض لازم نیست بگید اینو به تو قرض میدم، در مقابلش باید مثلش رو یا قیمتش رو به من بدی. همین مقدار که گفتی قرض دادم این مال را، مقترض گفت قبول کردم، همین مقدار کافی. پس این چهار مؤید بر این که حقیقت قرض درش معاوضه نیست، اما در حقیقت بیع معاوضه است. پس مرحوم شیخ در بحث گذشته و امروز فرق بین بیع و هبه، فرق بین بیع و صلح، فرق بین بیع و قرض، این سه تا مسئله اساسی رو برای ما عنوان فرمودن. این رو تطبیق کنیم تا مطلب بعد رو عرض کنیم. فقط تحقق مما ذکرنا، این مما ذکرنا یعنی در جواب از اون اشکالی که در هبه معوضه بود، از این جوابی که ما در هبه معوضه دادیم تحقق ان حقیقت تملیک العین بالعوض، تملیک عین به عوض یک حقیقت بیشتر نداره، لیست اون حقیقت الا البیع، فقط بیعه، مصداق دیگه نداره. تملیک و عین به عوضین که اونم توضیح دادیم مراد تملیک انشائیه، مصداق دیگر نداره. فلو قال ملک تو کذا به کذا، اگر گفت تملیک کردم تو را این رو در مقابل این، کان بیعن، منحصر به بیعیته. حتی در اون مثالی که عرض کردیم، این آقا میگه مرا در حصه خودت شریک کن، شرکنی، اونم میگه قبول میکنم و تملیک میکنم نصف از حصه خودم رو به تو. این هم رو باید حمله بر بیعیت بکنیم. ولا یصح صلحا ولا هبة معوضه، صلح نیست، هبه معوضه نیست. و این قصدهما، ولو اینکه این دو تا رو هم قصد کرده باشه. چرا؟ اذ تملیک علی جهت المقابله الحقیقیه، تملیکی که در حقیقتش مقابله و معاوضه، یعنی تملیک در مقابل تملیک، لیس صلحن ولا هبتن، چون در صلح مقابله حقیقیه نیست. در صلح گفتیم اصلا حقیقتش تملیک نیست، حقیقت صلح رو گفتیم چیه؟ تسالمه. در هبه معوضه اونجا هم گفتیم تملیک هست، اما تملیک علی وجه المقابله نیست، به طوری که اگر تملیک دوم نیاد تملیک اولم منتفی باشه. فلا یقعان به، یعنی صلح و هبه واقع نمی شوند به، یعنی به تملیک و عین به عوض. نعم لو قلنا به وقوعه ما، اگر آمدیم گفتیم، یعنی می فرمان این حرف گذشته در صورتی است که ما بگیم الفاظ کنائیه در الفاظ عقود و ایقاعات نباید راه داشته باشه، کافی نیست. اما اگر کسی بیاد بگه لو قلنا به وقوع هما، یعنی به وقوع صلح و هبه، به غیر الالفاظ صریحه، غیر الفاظ صریحه یعنی الفاظ کنائیه، اگر بگیم با الفاظ کنایی هم واقع می شود، توجه تحقق هما، تحقق پیدا می کند صلح یا هبه، البته مع قصد هما، چون قاعده داریم العقود تابعتون للقصود، اگه قصد صلح کرد صلح، اگر قصد هبه کرد هبه. حالا این حرفا مقدمه رد فرمایش کاشف الغطاست. فما قیل با تفریعیت، قائل این قول کاشف القطاست، اون که کاشف القطا فرموده من ان البیع هو الاصل فی تملیک الاعیان بالعوض، فرموده اصل در تملیک اعیان به عوض بیعه. اینی که میگه اصل بیعه، معناش این است که تملیک عین به عوض در غیر بیع هم هست، منتها بیع تقدم داره، اصل با بیعه. فیقدم، یعنی فیقدم البیع علی الصلح و الهبة المعوضه، محل تأمل، محل تأمل خبر اون فماقیله، اون چی که کاشف القطا فرموده محل اشکال، بلکه منعه. چرا؟ نما عرفته من ان تملیک الاعیان بالعوض، تملیک عین در مقابل عوض فقط یک مصداق بیشتر نداره، هوال بی لاقی. از این نعم شروع می کند به معنای دوم در این اصل، در خارج مطلب توضیح دادیم کاشف القطاع فرموده اصل در تملیک عینن به عوضن بیعه. این اصل درش دو احتمال در اینجا، در جای خودش گفتن اصل در اول خیارات هم مرحوم شیخ بیان میکنه، اصل دارای پنج معناست. در این عبارت کاشف القطاع دو احتمال داده میشه. احتمال اول که تا اینجای عبارت شیخ روی همین احتمال اول بود، اینکه اصل رو به معنای شایع غالب بگیریم، همون قاعده ای که میگه از زنو یلحق الشیء بالعمل اغلب، بگیم آقا تملیک و عین به عوض یک طبیعتی است مثل انسان، همانطوری که انسان دو سنس دارد رجال و نساء، تملیک و عین به عوض هم دو سنس دارد بی و غیر بی، همانطوری که در انسان سنس رجالش غالب شایعه و ما در یه موردی مولا به عبدش گفته جنی به انسانه برای انسان بیار، عبد شک میکنه که اون فرد شایع رو گفت یا غیر شایع هم کافیه، قاعده داریم که باید هم بکنیم بر فرد شایع. بگیم در اینجام اگر تملیک و عینن به عوض شد، هم کنیم بر فرد شایع که عبارت از بیعه. چرا؟ چون اگر 100 تا تملیک و عینن به عوضن باشه، 80 تاش بیعه، 20 تاش صلح یا هبه معوضه. مرحوم شیخ این رو رد میکنه، میفرماید این حمله بر فرد شایع در صورتی است که تملیک و عینن به عوض یه طبیعت دارای اصناف باشه، در حالی که ما بر شما اثبات کردیم تملیک و عینن به عوض یه سنت بیشتر نداره. نعم معنای دوم اصله، نعم لو اوتیه به لفظ تملیک به عوض، اگر شخصی گفت ملک تو که هازا به هازا وحتمل ارادت و غیر حقیقته، ما شک بکنیم که آیا معنای حقیقی اراده شده یا معنای مجازی رو اراده کرده، مراد احتمال دوم در کلام کاشف القطاع اینه. ایشون بخواد بگه کلمه ملکتو استعمال حقیقیش در بیعه، اما استعمال مجازیش در صلح و حوض. اگر متکلمی گفت ملکتو شک کردی معنای حقیقی رو اراده کرده یا مجازی، کان مقتضل اصل لفظی، این اصل لفظی چیه؟ اصالت الحقیقه حمله علی المعنى الحقیقی فیحکم بالبیع، معنای حقیقی بیعه. بعد میفرماد این حرف درسته، اگر کاشف القطاع اینو اراده کرده باشه این معنای صحیحیه، لکن الظاهر ان الاصل بهذا المعنى لیس مراد القائل، اصل به این معنا مراد قائل متقدم که کاشف القطاع نیست. حالا چرا نیست؟ به تعبیر مرحوم محقق اصفهانی، که مرحوم محقق اصفهانی معروف به کمپانی، حاشیه بسیار دقیقی بر مکاسب شیخ داره، ایشون میفرماد العهدتو علی، عهدش بر خود شیخه که چگونه میتونه از عبارات کاشف القطاع استفاده کنه که کاشف القطاع این معنا رو اراده نکرده. و سیجی و توضیح و حفی مسئلت المعاتات در غیر بی، یه بحثی داریم که آیا معاتات در غیر بی هم جریان داره یا جریان نداره، این مطلب رو در اونجا توضیح میدن انشاءالله. آخرین نقضی که به تعریف شیخ بقی القرضو داخلن فی ظاهر الحد، قرض در ظاهر تعریف داخله. چرا؟ چون در قرض مقرض تملیک عین میکند در مقابل مال، در مقابل اینکه مقترض بعداً بیاد مثلش رو یا قیمتش رو بپردازه. و یمکن اخراجه، ما میتونیم اخراج کنیم قرض را، به ان مفهومه لیس نفس المعاوضه، در مفهوم قرض معاوضه وجود نداره، بله در قرص تملیک وجود داره. بل هو تملیکون، اون طوری تملیک مشروطه، علا وجه زمان المثل اول قیمت، بر وجه این که مثل یا قیمت رو ضامن باشه. اینجا باز ببینید شبیه همون حرفی که در هبه معوضه زدیم، شبیه همون حرف رو هم در اینجا بزنیم. اگر قرض دهنده آمد یه پولی رو قرض داد، قرض گیرندم اول با گفتن قبل تو ذمه خودش رو مشغول کرد به این که بعداً باید مثل این پول رو برگردانه. حالا اگه بعداً بر نگردن، مثل همین قرضای رایجی که الان خیلی ها میگیرن بعد موفق نمیشن ادا کنن قرضشون رو، حالا اگر قرض رو بر نگردن، آیا اون تملیک اولی که مغرض کرده اون تملیک لغوه؟ بله لغو نیست. این پول رو که گرفته مالک شده، هرچی باش خریده به عنوان ملک خودش هست، این شرعاً ضامنه که بیاد بپردازه مثل یا قیمت رو. اما اگر موفق نشد به ادا، اون تملیک اول لغو نیست. این کشف از این میکنه که در باب قرض معاوضه حقیقیه نیست، در بی معاوضه است. شما بایه اگر فروخت، مشتری اگر نگفت خریدم و نگفت اشتریتو، یعنی اگر مشتری تملیک نکرد پولش رو به بایه، تملیک اول بایه هم لغو میشه. خب پس تملیک به نحو زمان مثل یا قیمته. این مثل و قیمت هم فرقش یه بحث مفصلی بعدن مرحوم شیخ دارن در تعریف مثل یا قیمت که بعدن بیان میکنیم. لا معاوضتون للعین بهما، نه این که در باب قرض معاوضه عین به ما یعنی به مثل یا قیمت شده باشه. میگیم خب آقا چه دلیلی دارید که معاوضه نیست؟ یه دلیل همین بود که ما خارجاً بیان کردیم، چهار تا دلیل و مؤید دیگر شیخ میاره. و لذا، یعنی دلیل بر این که در حقیقت قرض معاوضه نیست، لا یجری فیه ربل معاوضه. این لا یجری یعنی لا یعتبر. یک کلمه شروط هم باید در تقدیر بگیریم، یعنی لا یعتبر فی القرض، اون شروطی که در ربای معاوضیه. در ربای معاوضی باید از جنس هم باشه، مکیل یا موزون باشه، اما در ربای قرضی چنین شرایطی معتبر نیست. دو، ولل قرر المنفی فیها، اون قرر، قرر این جهالت، جهالتی که منفی در معاوضه است، یعنی یکی از شرایط معاوضه این است که در معاوضه قرر نباشه، بایه چیزی که میفروشه بر مشتری معلوم باشه، چیزی هم که از مشتری میخواد بگیره بر خودش معلوم باشه. اما عرض کردم اینجا یادداشت داشته باشید، عرض میکنم که صاحب جواهر در کتاب جواهر از جماعتی از فقها، این مسئله اتفاقی نیست، از جماعتی از فقها نقل فرموده، اگر مقرض بدانه چه مقدار رو داره قرض میده، اما مقترض نمیدانه چه مقدار رو داره قرض میگیره، یه پولی ریخته توی پلاستیک، خودش میدونه، گیرنده نمیدونه چه مقداره، جمعی از فقها فرمودن این قرض صحیحه، معلوم میشه قرار در قرض جریان داره. ولا یعنی ولا یعتبر ذکر العوض، لازم نیست که مقرض بگه من این رو به تو قرض میدم در مقابل اینکه یه ماه دیگه مثل یا قیمت رو بیای بدی، همین که گفت قرض دادم به تو کافیه. ولل علم به، علم به عوضم لازم نیست، لازم نیست که اون گیرنده علم داشته باشه که بعداً باید مثلش رو بیاد بده، عوضش رو بیاد بده، اینها لازم نیست. فتعمل، این فتعمل اشاره داره به این که در باب قرض اصلاً ذکر العوض لغوه، علم به عوض لغوه، چون خود به خود معلومه، عرف میدونه، هر جا در هر انسان کشوری هم بره بین عقلا هر کسی چیزی رو به کسی قرض میده، گیرنده میدونه بعدا چه مقدار باید بیاد ترسش بده. این مثل بی نیست که یک کتابی رو بخواد بفروشه، این آقا 100 تومن میفروشه، اون آقا 110 تومن میفروشه، درش اختلاف باشه. در باب قرض فتحمل اشاره به این داره، عوض خود به خود معلوم است، لذا دیگه ذکر العوض در خود قرض هم لازم نیست. یه بیان دومی هم برای فتحمل در حواشی آمده، او رو خودتون مراجعه بفرمایید، شاید از این بیانی که ما گفتیم دقیق تر باشه. ثم انما ذکرنا، مطلب دیگری که در اینجا شروع می کنن شیخ می فرماین، این تعریفی که ما آمدیم برای بی گفتیم، گفتیم که بی انشاء و تملیک اینن به مالن هست، این با توجه به کلمه بیعتوس که بیعتو به عنوان ایجاب در عقد البی میاد. یعنی ما اگر بخواهیم بیع با توجه به ایجاب در صیغه بیعتو رو معنا کنیم که عبارت از همون بیعتو یا مشتقات بیعتو هست، باید اینطور معنا بکنیم. اما می‌فرمایند که مرحوم محقق تستری صاحب کتاب مقابی آمده برای بی 3 معنا ذکر کرده که این 3 معنا دیگه چنین توجهی درش وجود نداره، بلکه در هر 3 معنا به یک نحوی قبول مشتری هم ملحوظ نظر واقع شده. این معنایی که ما شیخ بیان کردیم کاری به قبول مشتری نداریم، مثلا ما کلمه لفظ بی را که مشتق است، یعنی ماده است برای بیعتو و بیعتو از او مشتق، آمدیم برای شما معنا کردیم. اما صاحب کتاب مقابیس مرحوم تستری 3 معنا ذکر کرده که هر 3 معنا درش مسئله قبول مشتری به یک نحوی رعایت شده و مد نظر قرار گرفته شده، به طوری که اگر قبول مشتری نباشه اصلا بی محقق نمیشه. 3 معنا رو شیخ در اینجا از قول ایشون بیان میکنه. معنای اول گفتن بی عبارت از تملیک و عین به مال هست، اما به شرط این که پشت سرش قبول مشتری هم در بیاد. اما اگر بایه تملیک و اینن به مالن کرد، مشتری نگفت قبل تو، پشت سرش قبول مشتری در نیامد، اینجا گفتن اصلا بی واقع نشده. چرا؟ 2 دلیل آوردن. دلیل اول تبادره. شما الان وقتی خودتون میگید فلانی فروخت، چی به ذهنتون تبادر میکنه؟ تبادر میکنه که فلانی گفت بی تو، مشتری هم گفته اشتری تو. اما اگر مشتری قبل تو رو نگفته باشه، هیچ وقت نمیان کلمه باعه رو استعمال بکنن. پس دلیل اول تبادر. دلیل دوم صحت سلبه. اگر در یه بیعی تملیک و عینن به مالن باشه اما مشتری اشتری تو رو نگوید، ما میتونیم بگیم هازا لیس به بیعه. این معنای اول. معنای دوم گفتن بی، معنایش که شیخ در کتاب مبسوط بیان کرده، بی یعنی انتقال، انتقالی که نتیجه ایجاب و قبوله. معنای سوم گفتن بی یعنی خود ایجاب و قبول، یعنی عقد لفظی مرکب از بی تو و اشتری تو، عقد مرکب از ایجاب و قبول. اینجا مرحوم صاحب مقابیس میاد یک اجماعی را نقل میکند و بیان میکند برای ما. فرموده است که در عناوین معاملات ما 3 جور عنوان داریم. یک عنوانی داریم که اسمون لطرفه العقده، اسم برای هر دو طرف عقده، مثل عقد شرکت. در عقد شرکت کلمه شرکت هم مربوط به ایجاب هم مربوط به قبوله، خصوصیتی برای طرف ایجاب درش نیست. یک عناوینی داریم که اسم لعهد طرف العقده، یعنی به اعتبار یک طرف عقد اومدیم اون اسم روش گذاشتیم، مثل خلع در طلاق خلع، مثل بی در همین عقد البی. اسم سوم یک عناوینی داریم که اصلا اسم برای هیچ کدام یک از دو طرف عقد نیست، بلکه به اعتبار اون عینیست که عقد به او متعلق میشه، مثل ودیعه، آریه. این مثال ها رو البته ایشون زده، درش مناقشم هست. صاحب مقابیس وقتی معنای سوم رو میگه، میگه معنای سوم به یعنی عقد لفظی مرکب از ایجاب و قبول، میفرماید ظاهر این است که فقها در عناوین معاملات اجماع دارن بر این که این معنا رو اراده کردن. یعنی وقتی میگن بی یعنی عقد البی، عقد لفظی بی، وقتی میگن اجاره یعنی عقد لفظی اجاره، وقتی میگن نکاح یعنی عقد لفظی نکاح. حتی در اون عناوین عقودی که اون عنوان اسم برای هیچ کدام از دو طرف عقدم نیست، مثل ودیعه، ودیعه که نه ربطی به ایجاب داره نه ربطی به قبول داره، بلکه اون عین مالیست که عقد در اون متعلق میشه، اما وقتی هم که میگن ودیعه یعنی عقد ودیعه، یک چنین چیزی رو صاحب مقابیس ادعا میکنه و کلام صاحب مقابیس در اینجا تمام میشه. او وقت شیخ شروع میکنن بررسی این سه معنا که آیا صحیحه یا غلطه. ثم ان ما ذکرنا، ما ذکرنا یعنی تعریفی که ما خودمون برای بی آمدیم ذکر کردیم. اینو یادداشت داشته باشید، نکته مهمیه که ما ذکرنا به همه اون تعاریف گذشته بر نمیگرده. تا قبل از این سمه شیخ چند تا تعریف ذکر کرده؟ احسنتم، چهار تعریف ذکر کرده، سه تا رو از قول دیگران، یکی هم خودش اختیار کرد. ما ذکرنا به کل چهار تعریف نمیخوره. ما ذکرنا یعنی تعریفی که ما خودمون آمدیم برای بیزه کردیم، تعریف للبیع المعخوص فی صیغت بیعتو، تعریف برای بیعیست که معخوض است در صیغه بیعتو و غیر بیعتو از مشتقات، بله و غیر بیع از مشتقات. غیر بیع از مشتقات یعنی هر عقدی که بالاخره اون ایجابش عرض می کنن که مشتق از یک ماده ای باشه، ما اون ماده رو میاریم اسم برای همون عقد قرار میدیم. نه نه، ببینید عرض می کنم که در بی ما آمدیم گفتیم که آقا این تعریف تملیک و عینن به مالن هست، این تعریف برای بیعه با توجه به بیعتو. این غیرهی من المشتقات یعنی فرض کنید در عقود دیگر هم، اونجایی که میان میگن آقا طلاق خلع، در طلاق خلع حالا عقود یا ایقاعات، در طلاق خلع این خلع هم ماده برای همون خالعتوست که عرض میشود در طلاق خلع واقع میشه، یا در زمان، در زمان هم همینطوره. این احتمال به نظر بهتر میرسه به عبارت تا اینکه غیرهی رو بزنیم به غیر بیعتو از مشتقات. البته این احتمال هم گفتن بعضیا که بگیم که فرض کنید که غیرهی من المشتقات یعنی با توجه به ایجاب بی، حالا ایجاب بی بیعتو باشه ملکتو باشه، با توجه به ایجاب ما آمدیم بی رو معنا کردیم، علایل مقصود روشنه. شیخ میخوان بفرمان ما در این تعریفی که برای بی کردیم توجهی به قبول مشتری نداریم. و یظهر من بعض من قارب اصرنا، من قارب اصرنا صاحب مقابیسه یظهر و استعمال و فی معان اخر غیر ما ذکر، در معانی دیگر غیر از اون چه که ذکر شد. اینجا کلمه غیر ما ذکر رو یه خط روش یعنی بالاش بکشید، در بعضی از نسخ مکاسب غیر ما ذکر دارد، در بعضی از نسخ مکاسب نداره و اگر نباشه بهتره، چون بعضی از این سه معنایی که الان میخواییم بخونیم داخل در یکی از اون سه معنایی که قبلا شیخ رد کرد وجود داره. در بعضی از نسخ غیر ما ذکر هست، در بعضی از نسخ نیست. حالا احدها معنای اول از تملیک المذکور، یعنی تملیک عینن به ماد لیکن به شرط تعقبهی به تملک المشتری، مشتری هم قبل تو بگه. و الیه به این معنا نظر بعض مشایخنا، بعضی از اساتید ما، حیث و اخذ قید تعقب بالقبول، گفته تعقب به قبول در تعریف بیع مصطلح این لازمه به عنوان قید آورده بشه. یعنی بگیم بیع تملیک و عین به مال به شرط تعقب المشتری للقبول، یا تعقب البیع للقبول. خب میگیم برای این تعریف چه دلیلی دارن؟ دو تا دلیل. و لعله دلیل اول لتبادر تملیک المقرون بالقبول من اللفظ. وقتی شما میگید بیع چی به ذهنتون تبادر میکنه؟ آیا فقط تملیک یا تملیک همراه با قبول؟ قطعا تملیک همراه با قبوله. دلیل دوم بل و صحت سلب عن المجرد، اگر باید و من لکس کرد مشتری قبل تو رو نگه. اینجا ما میتونیم بگیم از این مجرد از قبول بی را سلب بکنیم، بگیم لیس به بیعه. و لهذا لا یقال با فلان ماله الا بعد ان یکون قد اشتراه غیره، نمیگن فلانی مالشو فروخت مگر اینکه دیگری خریده باشه. و یستفاد من قول القائل بعت مالی انه اشتراه غیره، وقتی کسی میگه مالم رو فروختم معناش نیست که دیگری هم خریده از من. لا انه اوجب البيع فقط، نه اینکه وقتی میگه مالم رو فروختم یعنی من ایجاب بیع رو گفتم اما هنوز او قبل تو رو نگفته. معنای دوم الاثر الحاصل من الایجاب والقبول، نتیجه ایجاب و قبول چیه؟ و هو الانتقال کما یظهر از مبسوط و غیر مبسوط. معنای سوم خود ایجاب و قبول لفظی رو بهش بگیم بیع، نفس العقد المرکب من الایجاب والقبول، خود ایجاب و قبول لفظی را، کاری به اثرش نداریم ما، خود بیت و اشتریت و لفظی را بهش میگیم بی. و الیه به این معنای سوم ينظر من عرف البیع بالعقد، هر کسی که میگه بیع عبارت از عقده همین معنای سوم رو اراده میکنه. قال، این قال فاعلش کیه؟ صاحب مقابیس. صاحب مقابیس فرموده بله ظاهر اتفاقهم على ارادت هذا المعنى فی عناوین ابواب المعاملات، ظاهر این است که علما این معنا رو در تمام عناوین ابواب معاملات، وقتی معاملات بالمعنى العام، وقتی میگن بیع یعنی عقد لفظی بیع، وقتی میگن اجاره یعنی عقد لفظی اجاره، وقتی میگن زمان یعنی عقد لفظی زمان، همین معنای عقد لفظی رو اراده کردن. حتی الاجاره و شبهه ها، خب میگیم آقا اجاره و شبه اجاره، شبه اجاره رو یادداشت کنیم مثل ودیعه، چه خصوصیتی داره؟ بیان میکنه التی لیست هیه فی الاخ اسمن لأحد طرفی الاخ، اجاره و ودیعه نه اسم برای ایجاب نه اسم برای قبول. اینجا بود که عرض کردیم کاش بلغتا عرض می شود محقق توستری در مقابیس فرموده این عناوین معاملات سه دستن. یک دسته اسمون لعهد طرفه العقد، مثل خود بیع، مثل زمان، مثل خل. دو، اسمون برای هر دو طرف عقد، مثل شرکت، مضاربه، قراض. و یه ضابطه ای هم دادن، گفتن هر چیزی که بر وزن مفاعل هم باشه، مزارعه، مزاربه، اینا همه اسمون برای هر دو طرف عقد. خصوصیتی برای ایجاب یا خصوصیتی برای قبول نداره. این دو. سوم، همینیست که در مکاسب آمده، ما یه الفاظی داریم که نه اسم برای عهد طرف العقده، ربطی به هیچ کدام یک از دو طرف عقد نداره، بلکه اسمون للعینه، این خارجیه، مثل اجاره. البته اجاره در این که آیا عرض می شود مصدر ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، اینا اختلاف دارن. اجاره یک قول این است که به معنی اجرت، اجاره یعنی اجرت، اجرت هم همون عین مال خارجیه است دیگه. اینجا یادداشت کنید، اجاره ای که میگه اسم برای هیچ کدام یک از طرفه عقدی است، یا ودیعه یعنی همون مالی که به ودیعه گذاشته شده، این اسم برای اون عین خارجیه است. پس اجاره معنای اجرت در کلام صاحب مقابیز. لذا ایشون ادعا کرده، اجماع داریم که حتی در این الفاظی که اسم برای هیچ کدام یک از دو طرف عقد نیست، اینجا هم وقتی میگن اجاره یعنی عقد الاجاره، وقتی میگن ودیعه یعنی عقد الودیعه. این سه تا معنا که در اینجا بیان شد، حالا هر سه معنا رو مرحوم شیخ مورد بحث قرار میدن. و صلی الله علی سیدنا محمد.